رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
حتما شنیدید دیگه، بعضی از علمای شیعه مثل علامه امینی تو مسیر تحقیقاتشون بارها به هند سفر کرده بودن. هند؟ آره دیگه هند. اما کتاب و کتابخونه شیعی تو هند چی کار میکرده؟ تو این قسمت قرار ماجرای تشیع و هند رو براتون بگم، پس این قسمت رو از دست ندید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهج و شما در حال شنیدن قسمت 11 پادپخش ماجرای شیعه هستید. این مجموعه روایتگر سرگذشت شیعیان امیرالمومنین توی این 14 قرنه و دوست عزیزم آقای امین سلیمانپور زحمت پژوهش و نگارش این مجموعه رو کشیده. تو قسمت 11 قراره در مورد تشیع در هند صحبت کنیم و محور بحثمون هم 4 تا حکومت شیعی هنده: عادل شاهیا، قطب شاهیا، نظام شاهیا و حکومت اوده. همونطوری که میدونید حمایت‌های مالی توی تداوم تولیدات رادیو مناهج نقش مهمی دارن. پس اگه شما هم می‌خواید توی این تولیدات با ما شریک باشید، اگه از ایتا و کست باکس دارید این پادپخش رو میشنوید، به بخش توضیحات مراجعه کنید. اگر هم از سایت میشنوید، برید به بخش حمایت از مناهج. هر وقت اسم تشیع میاد، اسم ایران هم کنارش میدرخشه و این از افتخارات ما ایرانی هست. خوش به حال ما ایرانی ها. دلیلش هم اینه که در طول تاریخ ایرانی ها بزرگترین حامیان تشیع بودن. اما تو این قسمت قراره از تشیع در هند بگیم. یعنی خبری از ایران و ایرانی نیست؟ نه، شکر خدا اینجا هم ایرانی ها هستن و مؤثرن و باز هم پرچم تشیع رو به دست دارن. اما قصه های ما توی این قسمت توی هند رقم میخوره. ما قبلا هم توی پادپخش ماجرای شیعه از ایران خارج شده بودیم. ماجرای فاطمی‌ها توی مصر و شمال آفریقا رو گفتیم. به عراق و سوریه هم رفتیم و سرگذشت پیروان امیرالمومنین تو اونجاها رو هم گفتیم. حالا بعد از چند قسمتی که از تشیع توی ایران گفتیم، می‌خوایم بریم سراغ هند. تو قسمت‌های قبلی رسیدیم به دوره صفویه. وضعیت تشیع توی این دوره رو هم گفتیم. اما قبل از اینکه اینجا بریم سراغ افشاریه و زندیه، می‌خوایم یه سری به هندوستان بزنیم. جایی که تونستن حکومت‌های شیعی تشکیل بدن که منشأ خیلی از برکات برای تشیع تو هند بوده. تو این قسمت قراره در مورد 4 تا حکومت صحبت کنیم. یعنی محور و بهانه بحث ما این 4 تا حکومتن: عادل شاهی ها و قطب شاهی ها و نظام شاهی ها و حکومت اوده. اولش هم با عادل شاهی ها شروع میکنیم. عادل شاهی ها یه حکومتی بودن توی منطقه بیجاپور هند. بیجاپور تقریبا تو جنوب هند میشه، یه مقدار پایین تر از مرکز هنده. این عادل شاهی ها بعد از فروپاشی حکومت بهمنی تونستن قدرت رو توی منطقه بیجاپور دست بگیرن. این بهمنی ها کی بودن؟ بهمنی ها پیرو مذهب حنفی بودن و برای اینکه بتونن بخش دیوانی و اداری خودشون رو رشد و توسعه بدن، تصمیم گرفتن که از همسایه هاشون کمک بگیرن. همین هم باعث شد که یه عده‌ای از ایرانی ها و ترک ها و عربا که بیشترشون شیعه بودن راهی هندوستان بشن. داریم راجع به قرن 9 و 10 قمری صحبت میکنیم. این بهمنی ها چون دارای تسامح مذهبی بودن، به خاطر همین به شیعیان اجازه تبلیغ مذهبشون رو میدادن. تبلیغ شیعیان هم اونجا موفق بود تا اونجایی که دوتا از شاههای بهمنی، یعنی فیروزشاه و احمدشاه اول، هم شیعه شدن. اما متاسفانه این روند ادامه نداشت و بعد از احمدشاه اول دوباره مذهب حنفی شد فرقه رسمی اون حکومت. تو حکومت عادلشاهی اولین حاکم یوسف سوایی یا ساوئی بود. ایشون از سردارای نظامی محمد دوم بهمنی بود. اما قبل از اینکه به هند بره، از تکیه شیخ حیدر صفوی استفاده کرده بود و یه جورایی مرید صفویه حساب میشد. بعد از مرگ محمد دوم بهمنیا تو سراشیبی سقوط قرار گرفتن و این فرصت به دست اومده باعث شد که سال 895 یوسف ساوهی تو منطقه بیجاپور ادعای استقلال کنه. یوسف علاقه ویژه‌ای هم به ایران داشت، به خاطر همین از هنرمندا و دانشمندای ایرانی دعوت میکرد تا به هند برن. مهمترین اقدام فرهنگی ایشون هم رسمی کردن مذهب تشیع همزمان با رسمیتش تو ایرانه. این رسمی کردن به مزاق خیلی خوش نیامد، به خاطر همین با عادل شاهی مخالفت کردن. همین هم باعث شد که یه بخشی از توان نظامی یوسف به مبارزه با این مخالفین بره. در مورد شخصیت یوسف مورخین نوشتن که یه آدم شجاعی بوده، خیلی صبور بوده و کاربلد بوده، به هنرم خیلی علاقه داشته و از قضا خطاط خوبی هم بوده و نستعلیق می نوشته. ایشون برای اینکه برای خودش یه پشتوانه پیدا بکنه به شاه اسماعیل صفوی نامه نوشت و حتی سید احمد هروی رو هم به عنوان سفیر به دربار ایران فرستاد. شاه اسماعیل هم اعلام کرد که از هر نوع کمک مادی و معنوی مضایقه نمی‌کنه. بعد از یوسف پسرش اسماعیل قدرت رو دست گرفت. اسماعیل حتی از پدرش هم تو نشر تشیع مشتاق‌تر بود، اونقدری که دستور داد که سران حکومتش به تقلید از قزلباش‌ها یک کلاه قرمزی سرشون بذارن و زمانی هم که خطبه می‌خوند از شاه اسماعیل به عنوان رهبر شیعیان یاد می‌کرد. یه مقداری هم مثل شاه اسماعیل مسیر افراط رو پیش گرفت و اصلا دستور داده بود که یک گروه‌های تبرایی تو کوچه و خیابون بگردن و مقدسات دیگران رو لعن بکنن. این یکی از اتفاقای نامیمون دوره صفوی بود که باعث شد که یه عده از شیعیان بیگناه که تو سمت عثمانی یا ازبکا مونده بودن کشته بشن. مشهورترین این شیعیان مظلوم هم یه عالم شهیده، مرحوم شهید ثانی، که به دست ایادی سلطان سلیمان کشته شد. این ماجرای شهادت شهید ثانی هم خیلی تلخه دیگه. ایشون خیلی فقیه توانایی بودن، هم اساتید شیعه داشتن هم اساتید سنی داشتن و میگن اونقدری به فقه مسلط بودن که میتونه به هر 5 تا مذهب فتوا بدن. ایشون رو توی 54 سالگی به جرم تشیع، دقت میکنید، به جرم تشیع کشتن ایشونو. مرحوم سید محسن امین مینویسه که 3 روز بدن ایشون رو رها کردن، یعنی دفنش نکردن، نهایتاً هم به دریا انداختن. این کارهای خلاف هنوزم هست دیگه، هنوزم یه عده از شیعیان توی افغانستان، توی پاکستان خونشون به خاطر بی‌ملاحظگی یه عده دیگه از شیعیان ریخته میشه. حالا بگذریم. یه نکته دیگه راجع به اسماعیل عادل‌شاه که ایشون شاعرم بود و به تخلص وفایی شعر میگفت. بعد از اسماعیل پسرش به پادشاهی رسید، اسمش ملو بود. ایشون هم مثل پدرانش تو مسیر تبلیغ تشیع خیلی محکم و جدی بود، اما به خاطر یک کودتای درون خانوادگی از سلطنت عزل شد و برادرش ابراهیم جانشینش شد. این ابراهیم توی یه حرکت خیلی عجیب غریب برگشت به مذهب حنفی، حتی ایرانی‌ها رو از دربارش بیرون کرد و اصلا گفتش که زبان فارسی تو دربار من ممنوعه و اومد و زبان اردو رو جایگزین کرد. اما این اتفاقا خیلی طول نکشید. بعد از ابراهیم علی عادل شاه قدرت رو دست گرفت. ایشون دوباره مذهب تشیع رو رسمی اعلام کرد. علی تحت تأثیر 2 عالم شیعی به نامهای عنایت الله و فتح الله شیرازی بود و تو مدت حکومتش اومد یه جاهایی رو برای عزاداری امام حسین درست کرد به اسم آشورخانه، یه چیزی شبیه حسینی‌های امروزی خودمون. با صفوی هم ارتباطات عالی داشت و یه کتابخونه خیلی بزرگ توی بیجاپور ساخت. یه کتابخونه که تو 600 نفر مشغول نویسندگی و تذهیبگری و نسخه برداری از کتب بودن. این عدد 600 نفر آمار زیادیه ها. همین الانش مؤسساتی که روی کتابا دارن کار میکنن دیگه تهش با کارمند و کارگر و محققشون بشن 60-70 نفر. اما علی عادل‌شاه اون موقع یه مجموعه رو درست کرده بود که بالای 600 نفر همزمان داشتن کار پژوهشی و تصویرسازی و کپی برداری میکردن. واقعا کار بزرگیه. این آقای علی عادل‌شاه خودش هم برای امام حسین مرثیه میخوند و بعدن مرثیه خونا از اشعار ایشون در رسای ابا عبدالله میخوندن. در کل این عادل‌شاهی ها به علما و دانشمندا خیلی بها میدادن، به خاطر همینم وضعیت فرهنگی منطقه زیر نظرشون خیلی خوب بود. همین امروز هم چند تا ساختمون از همین آشورخانه ها و مساجد و مدارس و آرامگاه هاشون مونده، مثل گلگنبد که از اماکن تاریخی هند به حساب میان. این گلگنبد واقعا ساختمون زیبای معماری خیلی قشنگی داره. توش محمد عادل‌شاه هفتمین پادشاه این سلسله و یه سری از نزدیکانش دفنن. بگذریم. بعد از علی، عادل شاهی ها دیگه خیلی ضعیف شدن، تو سراشیبی سقوط قرار گرفتن. علتش هم این بود که اینا نتونستن در برابر قدرت‌های نوظهوری مثل تیموریای هند مقاومت بکنن. وقتی که امپراتوری مغول‌ها توی هند قدرت گرفت، مخصوصاً زمان به قدرت رسیدن اورنگزیب در سال 1658 میلادی، مغول‌ها تصمیم گرفتن که برای تسلط بیشتر به جنوب هند برن. مغول‌ها حکومت‌های مستقل منطقه دکن رو سرکوب کردن و رفتن سراغ عادل شاهی‌ها و پایتخت حکومت عادل شاهی‌ها یعنی بیجاپور رو محاصره کردن. بعد از یه محاصره طولانی سال 1686 میلادی، اورنگزیب به طور قطعی تونست بیجاپور رو تسخیر کنه و آخرین پادشاه عادل شاهی یعنی سکندر عادل شاه بعد از شکست تسلیم شد. این ماجرا پایان سلسله عادل شاهی ها بود و از اونجا بیجاپور به دست مغول ها افتاد. یکی دیگه از دلایل سقوط عادل شاهی ها اختلافای داخلی بین اعضای خاندان سلطنتی بود. رقابت های خانوادگی و درگیری های جانشینی بعضن باعث جنگ بین شاهزاده ها میشد و همین حکومت رو تضعیف میکرد. یه دلیل دیگه هم درگیری اینا با هندوها بود. هندوها یه گروه نظامی و سیاسی توی دکن داشتن که یه تهدید جدی برای حکومت مسلمان جنوب هند یعنی عادل شاهی ها بود. اینا مدام حمله میکردن به قلمرو عادل شاهی ها و منابع زیادی از اینا میبردن. خلاصه که همه اینا دست به دست هم داد و باعث شد که این حکومت شیعه از بین بره. حکومت شیعه دیگه توی هندوستان قطب شاهی ها بودن. سلسله قطب شاهی ها یکی از قدرت های مهم منطقه دکن تو جنوب هند بودن که نزدیک 170 سال به منطقه‌ای که امروز بهش میگن ایالت تلنگانا حکمرانی میکردن. این سلسله که شیعه مذهب بود نقش مهمی توی توسعه فرهنگی، معماری و ادبیات این منطقه داره. پایتخت قطب شاهی ها شهر گلکنده بود که امروزه تو نزدیکی حیدرآباده. البته حیدرآباد هم همینا ساختن. شهرت قطب شاهی ها به خاطر ساخت و سازهای باشکوهشونه، به خاطر حمایتشون از شعر و ادبیات فارسی و تلاش اینا برای همزیستی با ادیان دیگه است و اصلا اینا رو به این اسم توی هند میشناسن. مؤسس سلسله قطب شاهی ها هم سلطان قلی قطب شاه بوده، یه ترکمان از قبیله قراقویونلو. سلطان قلی از ایل بهارلو قراقویونلو بوده، اما بعد از اینکه اونا توسط آقویونلوها از بین رفتن، خانواده‌اش تصمیم گرفتن که به هند مهاجرت کنن. در مورد سلسله شیعی قراقویونلو تو قسمت نهم بیشتر گفتیم، اگه دوست داشتید به اونجا مراجعه کنید. اون موقع کلن سیستم اینطوری بوده که هر کسی تو ایران نمیتونسته راحت زندگی کنه میرفته به سمت هند. اون دوره تو هند یه حکومتایی بودن که به ایرانیا علاقه داشتن و از اینا حمایت میکردن. البته قبل ترا هم یه عده صوفی و درویش از ایران رفته بودن، به خاطر همین تصویر هندیا از ایران و ایرانی و حتی تشیع تصویر خوبی بود. میشه گفتش که زمینه 3 تا حکومت شیعی هند یعنی عادل شاهی ها و نظام شاهی ها و قطب شاهی ها تو حکومت بهمنی ها بوده، یعنی اینا از خاکستر بهمنی ها تشکیل شدن. در واقع بعد از فروپاشی بهمنی ها حکومتشون به 5 تا منطقه تقسیم شد که 3 تا شیعه بودن. سلطان قلی که از شاهزاده های قراقویونلو بود، اولش که به هند مهاجرت کرد رفت سراغ بهمنی ها که یه حکومت مسلمان تو منطقه دکن بودن. اونجا تو دربار اینا مشغول شد و با سرکوب یه توطئه‌ای که علیه سلطان محمود شکل گرفته بود تونست اعتماد سلطان رو جلب بکنه. سلطان هم بهش لقب قطب الملک رو داد. بعدم که دید آدم با ارزه‌ای، گفت تو بیا و بشو حاکم شهر تلنگانه. قطب الملک هم بعد از اینکه این بهمنیا روز به روز داشتن به سمت ضعف می‌رفتن، اومد و شهر گلکنده رو هم تصرف کرد و اعلام استقلال کرد. سلطان قلی قطب الملک یه مدیر کارآمد بود، به خاطر عدالت‌خواهیش هم مورد احترام بود. یه سیستم اداری منظمی درست کرده بود و تو اون منطقه خودش کشاورزی و تجارت و توسعه داد. اما نهایتاً به دست پسرش یعنی جمشید که از طولانی شدن سلطنت پدرش خسته شده بود تو سن 90 سالگی به قتل رسید. بعدش هم همین جمشید که شد جمشید قلی قطب شاه به حکومت رسید. حکایت این سلطنت جمشید حکایت بارکج بود که هیچ وقت به مقصد نمیرسه. این جمشید حکومت رو گرفت اما دوچار مشکلات متعددی شد. آخرش هم خودش بعد از 7 سال مریضی مرد. بعد از جمشید پسرش سبحان قلی به حکومت رسید. اما عموش ابراهیمی سبحان قلی رو عزل کرد. ابراهیم با جمشید مخالف بود، به خاطر همین تو دوره جمشید به دربار مهاراجه ویجایانگر پناهنده شده بود. حکومت ویجایانگرا همسایه این قطب شاهیا بودن، مسلمان هم نبودن دیگه، هندو بودن اینا. ابراهیم اونجا زبان تلوگو رو از اینا یاد گرفت و همینم باعث شد که بتونه ارتباط خوبی با اینا برقرار کنه. قطب شاهیا بیشتر فارسی و ترکی بلد بودن، به خاطر همین تا حدی با فرهنگ هندوها غریبه بودن. البته گورکانی ها هم همین مشکل رو داشتن، همینم یکی از چالش های حکومتشون بود. به خاطر همین هر کدوم از این شاه ها یا سلسله ها تلاش میکردن با یه راههایی این مشکل تفاوت زبانی و نژادی و حتی دینی رو رفع کنن و البته بعضی جاها کار به جایی میرسید که دین تلفیقی هم میساختن. دوران طلایی قطب شاهی ها در زمان حکومت محمد قلی بود. ایشون شهر حیدرآباد رو سال 1591 میلادی به عنوان پایتخت جدید ساخت. محمد قلی قطب شاه شاعر و ادیب بزرگی بود و به زبانهای فارسی و تلوگو و عربی شعر داره. اونقدر اهل علم و فرهنگ بود که تو دورش حیدرآباد بشه مرکز تجمع دانشمندا و شاعرها و معمارا. یکی از مهمترین بناهایی که از اون دوره به جا مونده چارمینار یا همون مسجد چهار منار است که به دستور محمد قلی قطب شاه ساخته شده و الان به عنوان نماد شهر حیدرآباد استفاده میشه. عکسشو میتونید تو گوگل جستجو بکنید ببینید، خیلی واقعا قشنگه. یه بنای دیگه هم قلعه گلکنده است که مرکز حکومت قطب شاهیا بود. این قلعه با سیستم آبرسانی پیشرفته و معماری منحصر به فردی که داره واقعا از شاهکارهای معماری اون دوره است. این بناها میراث ایرانی شیعی ما توی هند هستن دیگه. قطب شاهیا با بقیه حکومت‌های دکن مثل عادل شاهیای بیجاپور یا نظام شاهیا روابط متغیری داشتن. یه وقتایی با اینا متحد می‌شدن، یه وقتایی هم با هم جنگ می‌کردن. حالا جالبیش هم اینه همه‌شون هم مرید صفویه بودن ها و اصلا به نام اونا خطبه می‌خوندن، اما نمی‌تونستن با هم کنار بیان. شاید هم این یه ضعف از سمت صفویه بود که نمی‌تونست اینا رو زیر یه علم جمع کنه. شاید اگه صفویه می‌تونست روابط اینا رو بهتر مدیریت بکنه، امروز به جای جمعیت 30 40 میلیونی 300 400 میلیون شیعه تو هند داشتیم. یه نکته دیگه هم این بود که اینا با امپراتوری مغول تو شمال هند هم درگیر بودن. اورنگزیب آخرین امپراتور بزرگ گورکانی اواخر قرن 17 با سوء استفاده از اختلافات داخلی و ضعف نظامی قطب شاهیا تونست به اینا حمله بکنه. این اورنگزیب خیلی هم پادشاه مشهوریه و اصلا اونقدر فتوحاتش زیاده بهش میگن جهانگیر. وقتی به گلکنده حمله کرد بعد از یه محاصره طولانی تونست فتحش بکنه و آخرین حکمران قطب شاهی یعنی ابوالحسن قطب شاه رو اسیر کرد. با این شکست سلسله قطب شاهیا سال 1687 میلادی تموم شد. پادشاهای قطب شاهی با اینکه شیعه بودن اما تو قلمروشون پیروان ادیان مختلف مثل هندوها آزادانه زندگی میکردن. حتی بعضی از مقامات بلندپایه حکومت اینا از هندوها بودن و این نشون میده که تا چه حد سیاست تسامح مذهبی داشتن. معماری قطب شاهی هم ترکیبی از سبکای ایرانی و هندی و ترکیه. مساجد و مقبره ها و قلعه هایی که توی این دوره ساخته شده واقعا زیبان. یه نمونه برجسته مقبره های هفتگانه حکمرانای قطب شاهی توی گلکنده است. زبان رسمی دربار قطب شاهی هم فارسی بوده. خیلی از شاعرایی که شعر پارسی میگفتن تو دربار اینا بودن. غیر از فارسی هم به خاطر ارتباط نزدیک اینا با مردم محلی ادبیات تلوگو هم مورد حمایت بوده. تلوگو گویش هندوهای اون منطقه بوده. محمد قلی قطب شاه خودش یه دیوانی به زبان تلوگو نوشته، به خاطر همین به امیرالشعرای تلوگو معروفه. قطب شاهیا اگرچه سقوط کردن اما تأثیر فرهنگی اونا مخصوصا تو منطقه حیدرآباد مثل آشورخانه ها، تعزیه و نوحه خوانی به سبک دکنی، علمگردانی و زنجیرزنی به همون سنت گذشته هنوزم که هنوزه توی اون منطقه هست. حتی اینا کتاب روزت و شهدای کاشفی رو هم به زبان تلوگو ترجمه کرده بودن. سومین حکومت شیعه منطقه دکن نظام شاهی ها هستن. داستان تشکیل حکومت اینا نسبت به دوتای قبلی کمی متفاوته. اون دوتا یعنی عادل شاهی ها و قطب شاهی ها از اول شیعه بودن. حالا با زوال بهمنی ها یه فرصتی پیدا کردن تا تشیع رو گسترش بدن. اما نظام شاهی ها در اصل از اهل سنت بودن. اتفاقا نسبت به تسنن هم خیلی محکم بودن. اما تو دوره برهان اول دومین پادشاه نظام شاهی که تو 7 سالگی به قدرت رسید ورق برگشت. ماجرا هم از این قرار بود که برهان برای سلطنت خودش یه سری مدعی پیدا کرده بود و چون سن و سالی نداشت داشت حکومت رو از دست میداد، تا اینکه برای کنترل اوضاع زمام امور رو به دست یه ایرانی به اسم شاه طاهر جنیدی سپرد. حالا این طاهر تو هند چی کار میکرده؟ بعضیا ادعا کردن که طاهر اسماعیلی مذهب بوده و نسبش رو به فاطمیون میرسونده. به خاطر همین چون گفته بودن که این طاهر توی کاشان برای تبلیغ اسماعیلی سخنرانی کرده، شاه اسماعیل هم حکم مرگ اینو صادر کرده بود. طاهر هم فرار رو برقرار ترجیح داده بود و رفته بود هند. طاهر جنیدی تو هند به دربار نظام شاهی ها نزدیک شد و فهمیده بود که این دربار برای پیشرفت و ترقیش از همه جا بهتره. انصافا هم کمک خوبی به پادشاه خردسال نظام شاهی کرد. به خاطر همین یه جورایی به استاد برهان تبدیل شد. برهان هم سال 944 قمری به خاطر تبلیغات وزیر به درد بخورش تشیع رو مذهب رسمی اعلام کرد و اسم خلفای سگانه اهل سنت رو از خطبه ها انداخت. این حرکت بعد از دنیا رفتن شاه اسماعیل صفوی باعث ارتباط اینا با صفویه شد. حالا دشمن خونی طاهر یعنی شاه اسماعیل هم از بین رفته و همه چیز برای روابط خوب با صفویه آماده است. شاه طهماسب هم که علاقه زیادی داشت با این حکومت‌های نوپای منطقه دکن ارتباط بگیره، شخصی رو به اسم آقا سلیمان مشهور به میر جمال با کلی هدیه به اون منطقه فرستاد. برهان هم تو جواب نامه‌ای رو به رسم اعلام ارادت به خاندان صفوی به همراه یه سفیری به اسم خورشاه بن قباد به دربار قزوین فرستاد و این رابطه خوب تا سالیان درازی به همین شکل ادامه پیدا کرد. سلسله نظام شاهی ها در اصل 895 قمری به دست ملک احمد یا احمد نظام شاه بنیانگذاری شد. احمد پسر ملک نائب یا نظام الملک بحری بود که تو دوران سلطنت بهمنیا بعد از اینکه از اسارت آزاد شد به خدمت دستگاه حکومتی رسید. بعد از مرگ سلطان محمد بهمنی، ملک نائب به عنوان کفیل سلطنت محمود پسر خردسال سلطان منصوب شد. اما این ملک نائب به دستور محمود کشته شد. احمد هم پسر ملک نائب با استفاده از ضعف حکومت بهمنیا و به پشتوانه ثروتش زمام امور رو به دست گرفت و سلسله نظام شاهی ها رو تأسیس کرد. پایتخت اولیه نظام شاهی ها شهر احمدنگر بود که به دست احمد نظام شاه بنا شد. اما بعدن پایتختشون به شهرهای جونار و اورنگ‌آباد منتقل شد. تو دوره حکومت نظام شاهی ها هنر و معماری توی دکن شکوفا شد. این نظام شاهی ها از هنر مینیاتور حمایت می‌کردن. به خاطر همین آثار برجسته‌ای تو مینیاتور توی این دوره تولید شد. یکی از مهمترین آثار هنری این دوره نسخه های مصور طریقه حسین شاهیه. تو زمینه معماری هم بناهایی مثل فاری باغ و لکاد محل تو احمدنگر ساخته شدن که نمونه هایی از معماری نظام شاهی هن. بعد از مرگ برهان اول دو پادشاه دیگه هم به اسم حسین و مرتضی به قدرت رسیدن. اما بعد از مرگ مرتضی کم کم به خاطر مشکلات داخلی و جنگ بر سر قدرت نظام شاهی ها تو مسیر سقوط قرار گرفتن و اوضاعشون طوری شد که تو حدود 13 سال 5 نفر از اعضای این خاندان یکی بعد از دیگری به قدرت رسیدن، اما نتونستن اوضاع رو جمع جور کنن. تو این اوضاع وانفسا هم شهر احمدنگر به دست گورکانیا سقوط کرد و کلا اوضاع پیچیده تر شد. البته یکی از کارگزارای نظام شاهی به اسم ملک انبر تلاش کرد که قدرت رو پس بگیره، اما با مرگ ایشون هم سرعت این سقوط بیشتر شد. نهایتا هم قلمروشون بین دوتا مدعی یعنی محمد عادل شاه و شاه جهان تقسیم شد. خلاصه که قدرت و استفاده درست از اون خیلی مهمه. حالا چه این قدرت مالی باشه، چه قدرت سیاسی باشه، چه قدرت علمی باشه. تا اینجا ماجرای سه تا حکومت شیعی هند رو گفتیم، عادل شاهی ها و قطب شاهی ها و نظام شاهی ها. میمونه ماجرای حکومت اوده یا اوده که این تلفظ راحت ترشه. بیایید تا براتون ماجرای این حکومت چهارم شیعی تو هند رو هم بگم. Thank you. بود یه سرزمینی بوده تو شمال شبه قاره هند که یه محلی شد برای گسترش فرهنگ تشیع و تو سال 1188 قمری تشیع به عنوان دین رسمی این منطقه اعلام شد. این منطقه اوده در طول تاریخ هم خاستگاه علمای مسلمان و محل زندگی شخصیت‌های مهم اسلامی بوده. اینم گوشه ذهنتون داشته باشید که این دوره بعد از اون سه تا حکومت قبلیه. داستان این حکومت هم از این قراره که یه عده از ایرانیای شیعه تو دربار گورکانیای هند نفوذ داشتن. اینا به وزارت و وکالت هم می‌رسیدن. بعد از اینکه نادرشاه افشار به هند حمله کرد، یکی از این شیعه ها به اسم سعادت علی خان بین محمدشاه گورکانی و نادرشاه وساطت کرد و همین وساطت قدرت و اعتبارش رو چندین برابر کرد. بعدش هم دید با این قدرت و اعتباری که به دست آورده میتونه یه حکومت خودمختار نیمه مستقلی داخل حکومت تیموری هند داشته باشه. تشیع حاکمای عهده به شدت به فرهنگ و سیاست این منطقه اثر میذاشت. یکی از نمادهای مهم این گرایش مذهبی هم مراسمای عاشورا و تاسوعایی بود که توی عهده مخصوصا تو شهر لکنهو یا لکنو پایتخت عهده برگزار میشد. اینا یه مکانایی ساخته بودن به اسم امامباره که شبیه همون عاشورخانه یا حسینیای خودمون بود. این امامباره ها مخصوص عزاداری امام حسین ساخته میشدن. در کل مراسم عاشورا تاسوعا توی این دوره تبدیل شده بود به یکی از بزرگترین مراسمای مذهبی توی هند و خیلی از مسلمانای شیعه از تمام هند برای شرکت توی این مراسم‌ها به عهده سفر می‌کردند. نوابای عهده به شدت به اهل بیت پیامبر مخصوصاً به امیرالمومنین و بچه‌هاش ارادت داشتند. تو دوره حکومتشون ساخت مساجد و حسینیه و مکان‌های مذهبی خیلی زیاد شد. ضمن اینکه اینا از علمای شیعه هم حمایت می‌کردند. تلاش می‌کردند که علما به دربار اینا رفت آمد داشته باشن و این باعث شده بود که عهده بشه یکی از مراکز مهم علمی مذهبی شیعه توی هند. طوری که خیلی از کتابا و بحث‌های علمی در مورد تشیع از هند سر در می آورد. حتما شنیدید دیگه، بعضی از علمای شیعه مثل علامه امینی تو مسیر تحقیقاتشون بارها به هند سفر می‌کردن. یکی از دلایلش همین حکومت‌ها بودن که اینا برای حمایت از تشیع کتابخونه‌های قوی ساخته بودن و حتی بعد از این حکومت‌ها، با اینکه خود حکومت‌ها از بین رفتن، بعضی از کتابخونه‌ها از بین رفتن، اما این میراث معنوی تا سال‌ها توی هند پابرجا بود. شعر فارسی و اردو که به ویژه بین شیعیان عهده محبوبیت داشت، یکی از مهمترین شاخه‌های فرهنگی تو این منطقه بود. شاعرای بزرگی مثل میرزا غالب که در دوره نوابان عهده زندگی می‌کردن، تأثیر زیادی بر ادبیات و شعر هند گذاشتن. نوابای عهده تو عرصه موسیقی هم با توجه به گرایش‌های مذهبی خودشون تأثیر زیادی داشتن. حتی ساختمونایی که توی دوران حکومت نوابای عهده ساخته می‌شدن هم تحت تأثیر این گرایش مذهبی بودن. مسجدها و حسینی‌ها توی عهده به سبک‌های معماری اسلامی و شیعه ساخته شدن و یه تعدادشون هم از اون دوره موندن، مثل مسجد بزرگ لکنو و حسینی‌های مختلفی که توی این شهر هستن. هرچند حکومت عهده از شکوه بالایی برخوردار بود، اما به واسطه نفوذ استعمار انگلیس تو هند و انقراض سلسله گورکانی وضعیت عوض شد. البته حاکمای عهده برای حفظ قلمروی خودشون بعضن با انگلیسی‌ها همکاری هم می‌کردن، حتی راضی شدن یه قراردادی بنویسن و لکنو رو به اونا بسپارن. اما متاسفانه انگار با زورگوی استعمارگر نمیشه از در صلح وارد شد. البته این همه کوتاه اومدنشون در مقابل دولت عهده به خاطر قوانین دموکراتیک نبوده، بیشتر میخواستن اینا این حکومت رو به عنوان حائل بین خودشون و قسمت‌هایی که هنوز استعمار نشده نگه دارن تا به نیروهای خودشون مستقیما آسیبی نرسه. ضربه اصلی به حکومت نوابان عهده بعد از قیام 1857 وارد شد. این قیام که معروف شد به قیام سپاهیان 1857، توش نیروهای هندی علیه سلطه بریتانیا شورش کردند و عهده یکی از مراکز اصلی درگیری‌ها بود. قیام که شکست خورد، بریتانیا کنترل کامل منطقه عهده رو دست گرفت و حکومت نوابای عهده به طور رسمی سال 1857 منحل شد. حالا در مورد عهده داستان جالبی هم هست که جا داره اینجا بهش بپردازیم. اینا یه تعداد موقوفه داشتن که برای عتبات نجف و کربلا بوده. تو دوره نوابای عهده این موقوفات به خوبی پرداخت می‌شده، اما بعد از اینکه کار دست انگلیسی ها افتاد، اونا اصرار کردن که ما خودمون این مبلغ رو بین علمای شیعه تقسیم می‌کنیم. حالا فکر کنید قرار بود یه صف شهریه مقابل سفارت انگلیس توی عراق تشکیل بشه و طلبه‌ها برن از سفارت شهریه بگیرن. این ماجرا برای دوره شیخ انصاری هم است. ایشون با اون کیاست و زرنگی خودشون وقتی اصل ماجرا رو فهمیدن، اجازه ندادن که انگلیسی‌ها خودشون این موقوفه رو تقسیم بکنن. واقعا اگه این اتفاق می‌افتاد خیلی مشکلات برای علمای شیعه پیش می‌اومد. همین الان از روی عکسای بی ربط ماجراهای اتفاق نیفتاده ای رو دارن تعریف میکنن. وای به حال اینکه اگر سفارت انگلیس پول شیعیان رو بین خود شیعیان میخواست تقسیم بکنه، دیگه واقعا نکبت این ماجرا تمومی نداشت. خب اینم از ماجرای حکومت اوده. امیدوارم که این مطالب براتون مفید بوده باشه. ما تو این قسمت میخواستیم شما با کلیاتی از این حکومت‌های شیعی آشنا بشید. طبیعتاً خیلی از نکاتم موند که ما بهشون نتونستیم بپردازیم، مثل میراث خطی شیعه توی هند یا همین بحث موقوفات و اماکنی که باقی موند. خلاصه که توی یه تاریخ شیعه اجمالی خیلی جای مانور نیست. انشالله اگه فرصتی بود، اگر عمری بود، لازمه که به اینا تخصصی و خیلی مفصل‌تر بپردازیم. خیلی ممنونم که تا انتها همراهی کردید. اگر خواستید به قسمت‌های قبلی این مجموعه یا قسمت‌های بعدیشون یا حتی پادکست‌های دیگه رادیو مناهج دسترسی پیدا بکنید، رادیو مناهج رو توی گوگل، ایتا، کست باکس، تلگرام و حتی اینستاگرام جستجو بکنید. محتواهای زیادی از تصویری و صوتی و ویدئویی هستن که برای گسترش دانایی تولید شده و شما به طور رایگان میتونید از همه‌شون استفاده بکنید. خیلی ممنونم. ارادتمند یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir